ساعت 22 شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. یک شنبه 25 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 15 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم. در 60 دقیقه پیش رو در 22 رادیو فردا شما رو همراهی خواهم کرد و نگاهی دقیق تر خواهیم داشت به مسائلی از جمله یک هفته از فرار بشار اسد از سوریه می‌گذرد. از هیئت تحریر شام در این مدت چه ها دریافته ایم؟
تردید جدی وجود داشت. خیلی ها میگفتن که این گروه حتی تجربه کافی رو نداره و تجربه که در اداره ادلب داشته برای اداره یک کشور بزرگی مثل سوریه کافی نیست. اما چیزی که در این یک هفته نشون دادن این هست که یک نوع پختگی بیشتری به نمایش گذاشتن.
از بازداشت و سپس آزادی پرستو احمدی خواننده کنسرتی مجازی و علل و عوامل دخیل در آن خواهیم شنید. آلودگی هوا در ایران 7 سال پس از تصویب قانون هوای پاک هر سال دریغ از پارسال است.
سال به سال وضعیت داره بدتر میشه و چیزی که امسال خیلی عجیب بود این بودش که تهران به یک باره رتبه اول رو پیدا کرد در بین شهرهای آلوده جهان، در حالی که حدود 7 سال پیش تهران رتبه 15 رو داشت.
اما نخست تازه ترین خبرها، بشنویم اونها را از همکارم رضا جمالی که گردآوری نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا را عهده‌دار بوده است.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ارتباط ایران با بشار اسد تا آخرین لحظه برقرار بود، اما به گفته او برخی اطرافیانش از جمله نخست وزیر و شماری از فرماندهان ارتش سنگ اندازی میکردند. این فرمانده سابق سپاه پاسداران روز یک شنبه در گفتگو با سایت انتخاب تصریح کرد که سوریه مسیر اصلی کمک‌های ارسالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان بوده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین مدعی شد تا یک هفته قبل از سقوط بشار اسد برخی کشورها قصد خرید او را داشتند، اما وی این درخواست‌ها را قبول نکرد. اظهارات این فرمانده سابق سپاه پاسداران در حالی است که برخی رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی رئیس جمهور مخلوع سوریه را متهم می‌کنند که در سال‌های اخیر از حکومت ایران فاصله گرفته بود. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد به رغم لحن معتدل رهبران شورشی که حکومت اسد را در سوریه سرنگون کردند، اما تهدیدات از جانب سوریه همچنان پابرجاست. اسرائیل کاتس این اظهارات را در بیانیه‌ای به مقاماتی که در حال بررسی بودجه دفاعی اسرائیل هستند بیان کرد و افزود خطرات فوری از جانب سوریه کاملا برطرف نشده است. یک روز قبل از این اظهارات احمد اشر رئیس گروه اسلامگرای تحریر الشام گفت که اسرائیل از بهانه‌های دروغین برای توجیه عملاتش به سوریه استفاده می‌کند. با این حال او گفت که علاقه‌ای به درگیری‌های جدید در سوریه ندارد، زیرا که این کشور نیاز به بازسازی دارد. در یک هفته‌ای که از سرنگونی حکومت اسد در سوریه می‌گذرد، اسرائیل صدها حمله هوایی به اهداف نظامی در این کشور انجام داده و برای نخستین بار بعد از سال 1973 منطقه حائل میان دو کشور در بلندی‌های جولان را به اشغال خود درآورده است. وزیر دفاع ترکیه هم روز یکشنبه اعلام کرد در صورت درخواست حکومت جدید در سوریه، آنکارا آماده ارائه آموزش نظامی به این کشور است. یاشار گولر با اعلام اینکه ترکیه با بسیاری از کشورها همکاری نظامی و آموزشی دارد، اولویت اول کشورش در سوریه را از بین بردن شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق عنوان کرد. ترکیه از شورشی های سوری در سرنگون کردن حکومت بشار اسد حمایت کرد و شنبه هفته جاری هم پس از سالها سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه‌ای به دلیل آنچه سیاست‌های افراطی ضد اسرائیلی ایرلند خواند از بستن سفارتش در دوبلین خبر داد. گیدئون سار با اشاره به حمایت‌های جمهوری ایرلند از فلسطینیان و به رسمیت شناختن کشور فلسطین این اقدامات را رویکردی علیه اسرائیل خواند. نخست وزیر ایرلند هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن رد ادعای ضد اسرائیلی بودن ایرلند تصمیم دولت اسرائیل برای بستن سفارتش در دوبلین را تأسف‌بار خواند. روابط ایرلند و اسرائیل در یک سال اخیر متشنج بوده. هفته گذشته ایرلند از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و متهم کردن این کشور به نسل‌کشی در دیوان دادگستری بین‌المللی حمایت کرد. استانداری تهران از تعطیلی مدارس و ادارات و بانک‌های این استان در روز دوشنبه خبر داد. معاون عمرانی استاندار تهران روز یکشنبه دلیل این تصمیم را تداوم برودت هوا عنوان کرد و افزود به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان و درمانی، مراکز آموزشی و اداری در روز دوشنبه 26 آذر تعطیل هستند. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی از افت فشار گاز در برخی از استان‌های کشور در پی سرمای شدید هواست. بر اساس یک گزارش رسمی از وزارت نفت که سه‌شنبه هفته گذشته به دست رادیو فردا رسید، تولید گاز خام در کشور از سال 1401 هیچ رشدی نداشته و از طرفی تزریق گاز به تأسیسات ذخایر زیرزمینی برای برداشت در فصول سرد سال نیز کاهش یافته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و البته که سپاسگزاریم از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که یک هفته پس از سقوط حکومت بشار اسد که سوی ایران و روسیه حمایت می شد، مردم سوریه تلاش دارند تا زندگی را به روال عادی خود به جریان بیندازند. این در حالی است که کشورهای همسایه و قدرت‌های خارجی در حال تعیین موضع جدید خود در مورد حاکمان جدید در دمشق هستند. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها علیه دمشق به سرعت پایان یابد تا به امر بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند. احمد الشرا، رهبر واقعی جدید کشور که بیشتر با نام مستعار ابو محمد جولانی شناخته می‌شود، با چالش بزرگ بازسازی کشور پس از جنگ داخلی که صدها هزار نفر در آن کشته شدند مواجه است. شهرهای سوریه ویران شدند، اقتصاد به واسطه تحریم‌های بین‌المللی فلج شده و میلیون‌ها پناهنده هنوز در اردوگاه‌های خارج از سوریه زندگی می‌کنند. دانش آموزان سوری نیز روز یکشنبه پس از آنکه حاکمان جدید دستور بازگشایی مدارس را دادند، به کلاس‌های درس بازگشتند که خود می‌تواند نشانه‌ای قابل اعتنا از بازگشت به شرایط عادی باشد. حاکمان جدید پیشتر گفته بودند که اکثر مدارس در سراسر کشور در روز یکشنبه، یعنی نخستین روز هفته کاری، بازگشایی خواهد شد. با این حال برخی از والدین به دلیل عدم اطمینان از ثبات آرامش جاری در شهرهای سوریه فرزندان خود را به مراکز آموزشی نفرستادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مسیحیان سوریه نیز برای نخستین بار پس از سرنگونی سریع و ناباورانه حکومت بشار الاسد مراسم نیایش یکشنبه خود را برگزار کردند که شاید آزمونی اولیه برای اطمینان از این باشد که حاکمان جدید اسلامگرا حقوق اقلیت‌های دینی را رعایت خواهند کرد یا نه. سوریه خانه اقلیت‌های قومی و مذهبی متعددی از جمله مسیحیان، ارامنه، کردها و شیعیان است. در سوریه که اکثریت جمعیت سنی مذهب دارد، خانواده اسد خود متعلق به فرقه علوی بود که شاخه‌ای از اسلام شیعه است. حفاظت از اقلیت‌های سوریه یکی از نگرانی‌های اصلی دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ترکیه بود که روز شنبه در اردن برای آینده سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روسیه و ایران به این گردهمایی دعوت نشده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا در این گردهمایی گفت که واشنگتن از یک دولت فراگیر و منتخب مردم که حقوق اقلیت‌ها را رعایت کند و پایگاهی برای گروه‌های تروریستی فراهم نکند حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که نخستین تماس آمریکا با هیئت حاکمه جدید دمشق برقرار شده است. ترکیه که هر روز بیشتر به عنوان حامی حاکمان جدید دمشق شناخته می شود و نقش آفرینی می کند، روز یکشنبه پرچم خود را بر فراز ساختمان سفارت این کشور در دمشق به اهتزاز درآورد و سفارتخانه خود را پس از 12 سال بازگشایی کرد.
از مهرداد میردامادی می شنیدیم. و ما از علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد گروه تحریر و شام یا همان هیئت تحریر و شام یک هفته پس از سرنگونی حکومت بشار اسد پرسیده ایم. از عملکرد آنها چه میدانیم و چه دیده ایم. علی مهتدی:
از اون موقعی که هیئت تحریر شام موفق شد آقای اسد رو برکنار بکنه، تردید جدی وجود داشت که آیا همونطوری که گروه وعده داده گروه‌های دیگه سوری رو وارد روند انتخاب دولت و اداره مرحله انتقالی میکنه یا نه. خیلی‌ها میگفتن که این گروه حتی تجربه کافی رو نداره و تجربه که در اداره ادلب داشته برای اداره یک کشور بزرگی مثل سوریه با بیش از 20 میلیون جمعیت کافی نیست. اما چیزی که در این یک هفته، که البته زمان بسیار کمی هست و نمیشه با همین یک هفته قضاوت کرد این گروه و رفتارش و عملکردش، اما چیزی که در این یک هفته نشون دادن این هست که یک نوع پختگی بیشتری رو مایش گذاشتن. روندی که طی کردن به یک دولت موقت رو تشکیل دادن و دولت موقت به رهبری آقای البشیر نخست وزیر موقت در واقع یک دوره گذار 3 ماهه تعیین کرده. در این دوره گذار گفته که میخوان قانون اساسی رو تغییر بدن، نظام کشور رو تغییر بدن، مشورت دارن میکنن با دیگر گروه‌های سوری و تمام اینها نشانه‌های خوبی هست از اینکه همونطوری که ابو محمد جولانی گفته بوده به نظر میاد که این گروه تغییر کرده و آماده ورود به مرحله جدیدی هست در حیات سیاسی خودش. اما نباید فراموش بکنیم که هنوز هم بخش‌های زیادی از خاک سوریه که در کنترل دولت و ارتش آقای اسد بود هنوز مشخص نیست تکلیفش و این یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی گروه تحریر شام است.
خب آقای مهتدی، با توجه به اینکه وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش با شورشیان تماس مستقیم داشته و با اونها گفتگو کرده، تصور می‌کنید که دیگر نقش‌آفرینان در سوریه مثلا ترکیه، روسیه، ایران، گروه تحریر شام و دیگر گروه‌ها چگونه همکاری به ویژه از نظر سیاسی میتونن با اینها داشته باشن؟
ببینید، پیشروی گروه تحریر شام با سقوط آقای اسد به قدری سریع بود که به نظر میاد ظرف همین یک هفته که تنها کشوری که جا نخورد از موضوع و دچار شگفتی و شوک زدگی نشده ترکیه است که سیاست مشخصی رو از روز اول تا الان داره دنبال میکنه و خودش رو حامی اصلی این گروه و جریان معرفی کرده. یکی دیگه از همسایه‌های سوریه که خیلی سریع وارد عمل شد و از اون شوک اولیه خارج شد اسرائیل هست که اون هم برنامه مشخصی داره و ظرف این یک هفته گذشته حملات بسیار زیادی رو به نقاط مختلف سوریه انجام داده و اونطوری که خود اسرائیلی‌ها مدعی هستن بیش از 80% ذخیره نظامی دولت آقای اسد رو از بین بردن از ترس اینکه این در اختیار گروه‌های تندرو بیفته. ولی باقی کشورهایی که در موضوع سوریه تاثیرگذار هستن و در رأس اونها جمهوری اسلامی هنوز نتونستن از اون شوک اولیه در بیان و تکلیفشون با آینده سوریه مشخص نیست. ضمن اینکه فضایی که علیه جمهوری اسلامی در داخل سوریه وجود داره و بیش از 3 بار در صحبت‌های آقای جولانی بهش اشاره شده تو یک هفته، فعلا در آینده نزدیک هیچ افقی دیده نمیشه مبنی بر اینکه ایران و سوریه بتونن روابط خوبی رو داشته باشن. بماند که آقای خامنه‌ای هم در سخنرانی اخیرش به نوعی تهدید غیر مستقیم کرد گروه تحریر شام رو و گفت این وضعیت رو جوانان سوریه جمع می‌کنن و سوریه رو آزاد می‌کنن که این گروه اینو تهدید تلقی کرده. و اما در مورد روسیه به خاطر درگیریش با اوکراین نقش بسیار ضعیفی رو در سوریه ایفا کرده و علارغم اینکه روزهای نخست مسئولین روسی میگفتن که حضورشون در این کشور رو متوقف نخواهند کرد، اما ظرف چند روز گذشته دیدیم که 2 پایگاه نظامی مهم روسیه در ترتوس و لازقیه رو در حال تخلیه کردنش هستن. ناوها و خود روسیه هم اقدام خاصی در سوریه انجام نداده و اینطور به نظر میاد که روسیه ترجیح میده که فعلا همونطور که جمهوری اسلامی با یک شکست در سوریه مواجه شده، روسیه هم این رو یک شکست میدونه و این در صحبت‌های برخی از نمایندگان دومای روسیه هم بازتاب داشته و حتی خود آقای پوتین هم گفته که متحد بسیار ارزشمند رو در منطقه از دست دادیم.
و در نهایت آقای مهتدی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار اون شده که تحریم‌ها علیه سوریه برداشته بشن. شما تا چه حد این امکان رو میسر میدونید و چه کمکی خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که این غیر از سازمان ملل، بریتانیا و آمریکا هم تاکید کردن که به مرور بر اساس چیزی که گروه تحریر شام از خودش نشون میده، رفتاری که نشون میده، این تحریم ها رو ممکنه بردارن. من فکر میکنم که این اتفاق لاجرم خواهد افتاد به 2 دلیل. اول اینکه این حضور گروه تحریر شام و دست بالایی که در عرصه سیاسی سوریه الان داره و داره دولت تشکیل میده برای اداره آینده سوریه، مضاف بر اینکه باقی گروه های سوری هم تا اینجای کار نشون دادن که با گروه تحریر شام هم راستا وابسته هستند. این لازمش این هست که کشورهای دیگه با این گروه وارد گفتگو بشن به عنوان یک واقعیت میدانی که الان در سوریه وجود داره و با وجود تحریم نمیتونن این کار رو بکنن. در نتیجه به نظر میاد که در روزهای آینده، هفته‌های آینده این تحریم‌ها رو برخواهند داشت و گروه تحریم‌شان به رسمیت می‌شناسند. در عین حال بازسازی سوریه هم هست که گفته میشه بیش از 200 میلیارد دلار هزینه لازم داره و کشورهای غربی مایل هستن که در روند بازسازی شرکت بکنن، به خاطر اینکه معمولاً اینطور در خاورمیانه بوده که شرکت این کشورها در روند بازسازی براشون نفوذ به ارمغان میاره و این نفوذ رو اونها نمیخوان دست بدن، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در کشوری مثل سوریه که از صفر دوباره باید ساخته بشه یک سود زیادی هم از نظر اقتصادی برای این کشورها داره. در نتیجه هم نظر سیاسی و هم نظر اقتصادی این تحریم‌ها باید برداشته بشه تا کشورهای غربی بتونن با سوریه جدید تعاملی داشته باشن.
از علی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم. و ما عزیزان، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهوری ایران، روز شنبه در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق تایید کرد که مسعود پزشکیان قانون حجاب و عفاف را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده. علی شکوری راد، عضو ارشد حزب اتحاد، هم در مصاحبه با روزنامه سازندگی گفته شنیدیم آقای پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرده و به او گفته که اگر قانون عفاف و حجاب بخواهد اجرا شود نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند و به همین دلیل نمی‌توانیم این قانون را ابلاغ و اجرا کنیم. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مصطفی خلجی.
علی ربیعی، دستیار مسعود پزشکیان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رئیس جمهور اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد. اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد در مجلس، نیز گفت که شورای عالی امنیت ملی فعلا مانع ابلاغ این قانون شده است. این دو هیچ توضیح بیشتری درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این زمینه ارائه نکردند و خود این شورا نیز رسما مداخله خود درباره قانون عفاف و حجاب را تایید نکرده است. برخی رسانه‌های نزدیک به رئیس مجلس مدعی شدند که ابلاغ این قانون تا آماده شدن لایحه اصلاحی دولت فعلا متوقف شده. شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، روز شنبه گفت که دولت در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون تازه حجاب برای ارسال به مجلس است، اما هنوز مجلس رسما چنین دلیلی را برای عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب تایید نکرده و امیر حسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز هشدار داده که دولت هیچ گونه حق اصلاح یا استرداد این قانون را ندارد. این لایحه در ابتدا از سوی قوه قضاییه به دولت 13 ارسال شده بود و سرانجام در مجلس به تصویب رسید. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز 7 آذر در نشست خبری خود تاریخ 23 آذر ماه را به عنوان تاریخ پایان یافتن مهلت 3 ابلاغ قانون عفاف و حجاب اعلام کرد.
در اگر اشتباه نکنم 23 آذر، چون 3 زمان بوده
23 شما لطفاً این مصوبه رو ابلاغ خواهید کرد،
اصلاح خواهید کرد، ابلاغ خواهید کرد قانونه.
اما اکنون که 2 از این مهلت پایانی می‌گذرد، همچنان گمان زنی ها در ارتباط با چرایی عدم ابلاغ آن ادامه دارد. نیروهای حامی دولت مدعی اند که اساساً طرح چنین قانونی در شرایط کنونی نه برای رعایت حجاب بلکه برای فشار بر دولت است. بهزاد نبوی، سیاستمدار اصلاح طلب، به روزنامه اعتماد گفت
من نگران این قانون و سایر موارد سلبی نیستم. معتقدم یک چنین مواردی را به مرگ میگیرند تا دولت به تب راضی شود. مشخص است کدام افراد و جزئیات و کدام تیپ ها در مجلس دنبال انجام این کار و این رویکرد هستند. طیف های تندرو به شناخته شده دنبال این برخورد های سلبی هستند. مردم نباید زیاد نگران این موارد باشند.
علی شکوری راد، دبیر کل سابق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نیز در گفتگو با روزنامه سازندگی گفته که بر اساس شنیده‌هایش پزشکیان در مورد قانون عفاف و حجاب با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفتگو کرده و گفته که اگر این قانون بخواهد اجرا شود نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌بیند. شکوری راد با این حال از احتمال شکست دولت در برابر مخالفانش در این زمینه خبر داده است.
افراطیون پایداری دارند وارد فاز مقابله با دکتر پزشکیان می‌شوند و نیروهای کمی معتدل مثل آقای قالیباف را هم به سمت خودشان میکشند تا بتوانند یک جبهه‌ای را در مقابل دولت تشکیل دهند. باید زمان بگذرد و ببینیم که آیا آنها این رویارویی را چقدر به صورت جدی میخواهند دنبال کنند. چون اگر این رویارویی دنبال شود، نتیجه آن شکست دولت پزشکیان است.
از برخی اظهار نظرها می توان به وضوح فهمید که جمهوری اسلامی موضوع پوشش زنان را دستاویزی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود قرار داده. فؤاد ایزدی از تحلیلگران هوادار حکومت در این زمینه تایید کرده که مسئله حجاب به مسائلی غیر از مسائل زنان مربوط است.
یک سری جوان ما داریم که اگر برای کشور مشکل ایجاد بشه، این جوان ها باید برن جلوی تیر، چاره‌ای نیست و میرن. این فرد اگر احساس بکنه این حکومت دیگه خیلی اسلامی نیست، این برای چی باید بره جلوی تیر؟ اینجا خواهشی که داریم از این حضراتی که در کشور مسئول هستن که این ذهنیت کاری نکنن، که این ذهنیت در ذهن جوانهای حزب اللهی تر جامعه ایجاد بشه که این حکومت هم شبیه ما تو پاکستان جمهوری اسلامی نداره، اسمش جمهوری اسلامی پاکستان، احساس نکنن جمهوری اسلامی ایران هم میشه جمهوری اسلامی پاکستان.
ابهام در زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب در شرایطی است که نهادهای بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار لغو فوری این قانون شدند.
علی ربیعی دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان روز شنبه در شبکه ایکس تایید کرد که او قانون حجاب و عفاف را، او یعنی رئیس جمهوری ایران، قانون حجاب و عفاف را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است. از مصطفی خلجی می شنیدیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد می شه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
عزیزان شنونده، شما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دسترسی دارید به پیام رسان واتساپ 2420-725-970 در اختیار شماست تا بتونید دیدگاه های خودتون را به گوش شنوندگانی در اقصا نقاط جهان برسونید. نه یکی، نه دوتا، بلکه میلیون ها شنونده ی رادیو فردا میتونن با شما در ارتباط باشن و از نظراتتون آگاه بشن. 2420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپه. حالا گیریم که شما اصلا اهل شبکه‌های مجازی نباشید، چه باید کرد؟ هیچ، به صورت سنتی میتونید با شماره های پیام گیرهای رادیو فردا تماس بگیرید. 2420-221-122-112 تکرار میکنم، 2420-221-122-112 و همچنین 113. و ما بشنوید که پرستو احمدی خواننده‌ای که بدون رعایت حجاب اجباری در لباسی فاخر و مجلسی اقدام به اجرای کنسرتی در یک کاروانسرای قدیمی کرد، ساعتی پس از بازداشت بار دیگر آزاد شد. میلاد پناهی پور وکیل پرستو احمدی در گفتگو با شبکه خبری شرق ضمن تایید آزادی موکلش گفت که حوالی ساعت 12 شب گذشته دو نوازنده مرد این کنسرت که بازداشت شده بودند آزاد شدند و پرستو احمدی هم ساعت 3 بامداد آزاد شد. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه در همین ارتباط، در ارتباط با بازداشت و آزادی پس از آن آزادی پرستو احمدی.
به همون دلیلی که قانون حجاب اجباری به تعویق افتاد، یعنی این کنسرت خانم پرستو احمدی و دوتا همکارشون آقای احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری که بازداشت شدن و حالا دیگر همکارانشون رو خبری نداریم، در زمانی اجرا شد و عمومی شد که فضای کشور، فضای سیاسی و اجتماعیش تحت تاثیر همین بحث و کشمکش و قانون حجاب اجباری بود که این کنسرت که خوب نشون میداد یه کار جمعی حرفه‌ای است بیرون اومد. بد نیست که من بگم محل این کاروانسرا در شمال شرقی قم هستی و این خیلی نمادینه، یعنی در نزدیک یک شهر خیلی مذهبی این اجرا شده. یک سنت شکنی و تابو شکنی بود و معمولا کسانی که تابو شکنی میکنن راه رو برای دیگران باز میکنن، اما حکومت ها سعی میکنن تابو شکنه ها رو مایه عبرت دیگران بکنن، مثل خانم ویدان موحد که روسریش رو چوب کرد روی یک پست برق در خیابون انقلاب تهران، بازداشت کردن، تنبیه کردن، بیشون و دیگران حکمای سنگین دادن. اما چرا به سرعت آزاد کردن؟ این میتونه هم یک عقب نشینی باشه و هم یک برخورد پیچیده تاکتیکی، یعنی الان که حکومت درگیر مشکلات و معضلاتی در سیاست خارجی هست، بحران منطقه‌ای داره، بحران اجتماعی داره، از اعتراض مردم میترسه، از اینکه یک چهره ضعیفی ازش در صحنه بین الملل ساخته و این چهره ضعیف میتونه بسترساز این باشه که شرای خارجی بخوان فشار بیشتری بیارن، حتی حمله نظامی بکنن، بسیار دست پاچه و سرگشته رو برخورد میکنه. و فعلا مثل همون قانونی که تعویق انداخت که اونجا من تحلیلم این هست که کاملا عقب نشینی و دیگه به قول معروف بند و آب برده، در این مورد به خصوص آیا ایشون رو همکارانشون رو که تابو شکنی کردن میخوان مایه عبرت دیگران بکنن یا نه، این رو باید در انتظار بود. ولی الان یه برخورد حداقلش این رو میشه گفت که یه برخورد پیچیده تاکتیکی است که فعلا آب از آسیاب بیفته تا اگر دست تنبیه هم دارن بعدن تنبیه بکنن، یا اینکه نه دیگه دستشون در رفته، مثل برخوردی که با شروین حاجی پور کرد و مجبور شدن که تحت تأثیر فشار افکار عمومی این رو عقب نشینی بکنن. در یه جمله بخوام جمع بندی بکنم، فشار افکار عمومی داخلی و ایمیج و تصویری که ازشون در سطح بین المللی به خاطر تنبیه کاری که در دنیا هر زنی انجام میده، اگه بخواد این تصویر منتقل بشه، خوب یه تصویر طالبانی از اونها داده میشه، اونم در روزهایی که بشار اسد و جنایتاش تیتر اول خبرهای دنیاست.
یک روز بعد از انتشار ویدیوی اجرای موسیقی خانم احمدی و گروهشون در یوتیوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه خانم احمدی و سایر عوامل کنسرت اعلام جرم کرد. الان فکر میکنید چه جوابی برای این اعلام جرم رسمی دارن؟
ببین، اون اعلام جرم سریع که خب برای خالی نبودن عریضه است، برای برخورد سریع با اون چیزی است که دهنکجی به حکومت محسوب میشه، نوعی مبارزه و مقاومت علنی غیر خشونت آمیزی که اگه بخواد رواج پیدا بکنه و عادی سازی بشه برای حکومت هزینه داره. اما الان در واقع میتونن یه توجیه حقوقی بکنن، بگن براش تشکیل پرونده شده، به رید وثیقه یا کفالت مثلا آزاد شده تا نوبت دادگاهش برسته. اما یک تیتری هم در آزادیشون بود که پس از توجیه. حالا این توجیه میتونه این باشه که بله ایشون مثلا توجیه شد و دیگه این کارو نمیکنه، ولی سرجم من این نوع برخوردها رو برای هم اینکه جامعه به قول خودشون پررو نشه، هزینه ها پایین نیاد، و هم اینکه بدنه هوادارشون دلخور نباشه که بابا شما چه حکومت دینی هستین که ادعای دین دارین و تو کشور شما اینجوری مثلا فسق و فجور و بی‌بندوباری هست. اخیراً آقای فؤاد ایزدی که از تئوریسین‌های راست افراطی که نزدیک با آقای جلیلی است، در یک مصاحبه‌ای در یک گفتگویی که ازش پرسیدن چرا روی این لایحه اینقدر اصرار دارید، گفت کسانی که حاضرن برای این حکومت تیر بخورن و گلوله بخورن، اینها اگر فکر کنن این حکومت دینی نیست، دیگه برای چی باید جلوی تیر برن؟ یعنی خیلی صریح و روشن داره میگه که چرا ما برخورد قضایی میکنیم، و این برخورد قضایی رو اگر نکنیم تو دل نیروی سرکوب ما خالی میشه، تو دل نیرویی که پایگاه اجتماعی ماست خالی میشه. حالا این رو زورشون به خارج نمیرسه، زورشون به منطقه نمیرسه، وعده صادقسته رو به تأخیر تعویق و حتی شاید ملغا کردن. اونجا هم ذهن این افراد سلدار میشه. همین امروز سایت رجا نیوز داده که شما وقتی وعده صادقسته رو انجام انجام نمیدید، دشمن دچار خطای محاسباتی میشه و پیشروی میکنه. یعنی دلخوری نیرویی که با شعر و شعار بزرگش کردن و تربیتش کردن رو نشون میده. حالا اینجا دیگه جاییست که شاید یه خوره هزینهش از اون هزینه خارجی کمتر باشه، دستشون برای برخورد و سرکوب بیشتر باز باشه، ولی همین عقب نشینی از اجرای لایحه و همین آزادی سریعتر خانم پرستو احمدی نشون میده که ترس از افکار عمومی داخلی هم اضافه شده به ترس از هزینه‌هایی که سیاست خارجی و منطقه ایشون داره.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد. و موضوع چه بود؟ پرستو احمدی خواننده‌ای که بدون رعایت حجاب اجباری در لباسی فاخر و مجلسی اقدام به اجرای کنسرتی در یک کاروانسرای قدیمی کرده بود، ساعتی پس از بازداشت بار دیگر آزاد شد. و ما عزیزان، ساعت نزدیک میشه به 22:30 و صد البته که در آغاز نیمه دوم میتونیم تازه ترین خبرها و خلاصه و سرخط اونها رو بشنویم. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ارتباط ایران با بشار اسد تا آخرین لحظه برقرار بود، اما به گفته او برخی اطرافیانش از جمله نخست وزیر و شماری از فرماندهان ارتش سوریه سنگ اندازی میکردند. این فرمانده سابق سپاه پاسداران روز یکشنبه در گفتگو با سایت انتخاب تصریح کرد که سوریه مسیر اصلی کمک‌های ارسالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان بوده است. وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد به رغم لحن معتدل رهبران شورشی که حکومت اسد را در سوریه سرنگون کردند، اما تهدید از جانب سوریه همچنان پا بر جاست. اسرائیل کاتس این اظهارات را در بیانیه به مقاماتی که در حال بررسی بودجه دفاعی اسرائیل هستند بیان کرد و افزود خطرات فوری از جانب سوریه کاملا برطرف نشده و این گزارش رویترز است. وزیر دفاع ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد در صورت درخواست حکومت جدید در سوریه، آنکارا آماده ارائه آموزش نظامی به این کشور است. باز هم به گزارش رویترز، یاشار گولر با اعلام این که ترکیه با بسیاری از کشورها همکاری نظامی و توافقهای آموزشی دارد، اولویت اول کشورش در سوریه را از بین بردن شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق عنوان کرده است. وزیر امور خارجه اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه‌ای به دلیل آنچه سیاست‌های افراطی ضد اسرائیلی ایرلند خواند، از بستن سفارت اسرائیل در دوبلین خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، گیدئون سایر با اشاره به حمایت‌های ایرلند از فلسطینیان و به رسمیت شناختن کشور فلسطین، این اقدامات را رویکردی علیه اسرائیل خواند. استانداری تهران از تعطیلی مدارس و ادارات و بانک‌های این استان در روز دوشنبه خبر داد. معاون عمرانی استاندار تهران روز یکشنبه دلیل این تصمیم را تداوم برودت هوا عنوان کرده و افزوده به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان و درمانی، مراکز آموزشی و اداری روز دوشنبه تعطیل هستند. همزمان برخی گزارش‌ها حاکی از افت فشار گاز در برخی از استان‌های کشور در پی سرمای شدید هواست. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از بازداشت فردی با سلاح سرد در حرم خواهر امام هشتم شیعیان در قم توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. به نوشته خبرگزاری فارس، فردی میانسال با یک قبضه سلاح سرد پس از ورود به صحن حرم ضمن درگیری با یک فرد خاص یکی از زائران را به صورت سطحی مجروح کرد و بالاخره آن که علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب به دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته و فعلا ابلاغ آن به تعویق افتاده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با 22 رادیو فردا. بشنوید که آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرها چنان گسترده و شدید است که دیگر به وضعیتی بحرانی و خطرناک رسیده است و جان بسیاری را نیز هر ساله می گیرد. و 7 سال پس از تصویب قانون هوای پاک، به روایت آمار حقیقتاً مسئله هر سال دریغ از پارسال در مورد آن به صراحت و صداقت صدق می کند. با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست در آلمان، گفتگو کرده ایم.
توی بحث آلودگی هوا عوامل مختلفی دخیل هستند. حالا در جاهای مختلف دنیا، توی ایران بحث اینه که بحث حالا مازوت‌سوزی این رو شاید یه چیز بوده 30% دخیل میدونن در بحث آلودگی هوا. و مهمترین مسئله توی ایران بحث اتومبیل هاست، استاندارد نبودن اتومبیل ها که خب همین باعث آلایندگیشون میشه، بحث بنزین های بیکیفیت هست و اینکه دستگاه‌های متولی نه تنها قدمی بر نمی‌دارن که خیلی هم متعدد هستن، بلکه خیلی از این دستگاه‌ها عملاً دارن در جهت افزایش آلودگی هوا کار می‌کنن. مثلا خود وزارت صمت یکی از وزارت‌خانه‌هایی که دخیل در این ماجرا، نه تنها کمکی به ماجرا نمی‌کنه، بلکه یه سری از قوانین رو هم تعلیق می‌کنه که این خودش باعث تشدید این مسئله میشه.
خانم جیرانی، ظاهراً 16 سازمان در کنار معاونت ریاست جمهوری در کشور مسئولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک رو دارن. قانونی که 7 سال پیش اجرایی شده، اما از اون سال تا به امروز هر ساله بر تعداد روزهایی که هوای ناسالم در تهران و دیگر شهرها حکم فرماست اضافه میشه. یعنی به جای اینکه قانون هوای پاک روز به روز هوا رو پاکتر کنه، روز به روز به روزهای هوای ناپاک افزوده. از دیدگاه شما دلیلش چیست؟
ببینید، دلیل اصلیش اینه که واقعاً بحث محیط زیست دغدغه مدیران مملکت ما نیست. اصلا این براشون واقعا توی خیلی از دولت‌ها، از جمله دولت آقای احمدی نژاد، خیلی از بحث‌های محیط زیست عملاً تعطیل شده بود، خیلی از کارگروه‌ها تعطیل شده بود و واقعا جز دغدغه‌هاشون نیست. چون همونطور که شما فرمودید، بحث قانون هوای پاک از سال 96 به تصویب رسیده و حدود 18 تا دستگاه متولی این بحث هوای پاک هستن. ما میبینیم که نه، واقعا هیچ کدوم، مثلا یکی از این دستگاه ها شهرداریه که شهرداری خودش با کارهایی که میکنه، به خصوص توی چند سال اخیر، به یکی از عواملی تبدیل شده که تشدید میکنه بحث آلودگی هوا رو. یا اصلا وزارتخونه هایی که درگیر این موضوع باید باشن، عملا تفره میرن از اجرا و دقیقا همینطوره. یعنی سال به سال وضعیت داره بدتر میشه. و چیزی که امسال خیلی عجیب بود، بحث این بودش که تهران به یک باره رتبه اول رو پیدا کرد در بین شهرهای آلوده جهان، در حالی که حدود 7 سال پیش تهران رتبه 15 رو داشت. مثلا سال بعدش با یه سری حالا تدابیر رتبهش به 23 رسید و اوضاعش بهتر شد، ولی خب امسال میبینیم که متاسفانه رتبه اول رو تونست کسب کنه تو آلودگی هوا.
خانم جیرانی، به تازگی وزیر بهداشت از دست کم 50,000 مرگ بر اثر آلودگی هوا در کشور خبر داده. 18 سازمان مختلف در نظارت دخیل هستند. خب این 18 سازمان یعنی گروه کثیری آدم. اینها مگر قرار نیست در همین هوا تنفس کنند؟ مدیریت به جای خود، اما حفظ جان خودشون آیا براشون مهم نیست؟
ببینید، واقعا یکی از مسائلی که ما داریم اینه که خیلی تعداد زیادی از مدیران ما واقعا دغدغه‌مند نیستند. شما ببینید توی یه سری بحث ها که خب بررسی میشه، میبینن که خب فلان مسئول توی فلان کشور تابعیت داره و واقعا مشکل اینه که بحث سیاسی شده و اینکه اصلا سازمان های مختلف با همدیگه تعاملی ندارن. شما الان ببینید در زمانی که حالا مثلا شهرداری ها در دست یک گروه باشه، حالا میان کاسه کوزه آلودگی هوا رو روی سر شهرداری میشکنن، وقتی که حالا اون از خودشون باشه و حالا سازمان محیط زیست میگن که متولیه، در حالی که نه، واقعا تا زمانی که هر 18 دستگاه با هم دیگه تعامل دائم نداشته باشن، این بحث آلودگی هوا به هیچ جایی نمیرسه و همونطور که میبینیم اوضاع به مرور بدتر میشه. و اینکه باید تمام مدیران این دستگاه ها واقعا دلسوز بحث محیط زیست باشن، که متاسفانه نیستن و اکثرا مدیرانی هستن که انتصابشون انتصاب سیاسی، انتصاب جناحی، اصلا بحث تخصص توشون در نظر گرفته نشده. حتی توی خود سازمان حفاظت محیط زیست ما توی سالهای گذشته دیدیم که واقعا یه کسانی به عنوان مدیر بودن که حتی تحصیلات خاصی در اون رابطه نداشتن، ولی متاسفانه یک دغدغه خیلی لوکس محسوب میشه بحث محیط زیست، در حالی که همونطور که شما هم اشاره کردید واقعا این موضوعیه که با زندگی روزانه همه ما وابسته است. و اینکه قطعا هیچ وقت ما توی بحث آمار درستی نداشتیم، حتی در مورد عددهای شاخص که اعلام میکنن اصلا اون عددی نیست که واقعیه و در خیلی روزهای دیگه هم که فعالیت‌های عادی ادامه داره جز روزهای ناسالمه و باید این بحث تعطیلی انجام میشه. و در مورد بحث مرگ و میر هم همینطور، قطعا عدد خیلی بیشتر از اینه، ولی متاسفانه توجه به این که بار این بحث بهداشتی روی دوش وزارت بهداشت هست، ولی متاسفانه موضوعیه که دغدغه نیست واقعا توی کشور ما.
آلودگی شدید هوا در ایران 7 سال پس از تصویب قانون هوای پاک در کشور، هر سال دریغ از پارسال است. از فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
ابلاغ قانون عفاف و حجاب به چالشی بین مجلس و دولت بدل شده است. قانونی که فقط چالشی بین حاکمان با حاکمان نیست، بلکه جامعه را نیز در مقابل جامعه قرار می دهد. برخی از جامعه شناسان در مورد عصیان و شعله ور شدن اعتراضات در جامعه خسته و دردمند از سیاست‌های حکومت هشدار می دهند. برخی متن حجاب و عفاف را یک متن ضد اجتماعی و ضد جامعه می دانند که می‌خواهد جامعه را دو قطبی کند و مردم را علیه مردم بشوراند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد در گزارشی کمی طولانی تر.
جمهوری اسلامی شبیه یک خانه کلنگی شده. بنای قدیمی و کهنه با دیوارهایی فرسوده که هر لحظه امکان ریختن کل بنا وجود دارد. گچهای این خانه هر روز بیشتر می‌ریزد و نما را زشت و زشت‌تر می‌کند. اراده برای بازسازی کل این خانه وجود ندارد. برخی معتقدند این خانه دیگر قابل بازسازی نیست و باید آن را از اساس خراب کرد و روی آن بنایی دیگر ساخت. برخی هم بر این باورند که هنوز می شود با یک بازسازی در کل ساختار بنا را حفظ کرد تا قبل از اینکه خودش فرو بپاشد. گروهی هم این خانه را همچنان بدون مشکل می بینند و معتقدند اصل این بنا مشکلی ندارد. قانون جنجالی و پرچالش حجاب و عفاف را هم میتوان در چهارچوب همین خانه دید. حکومت نمیخواهد بپذیرد که اصل خانه دچار کهنگی شده و با انواع ابزارهای مقاوم سازی همانند قانون حجاب و یا فیلترینگ نمیتواند بنای لرزان این خانه را سرپا نگه دارد، زیرا که با یک ضربه کوچک بخشی از ساختمان و حتی چه بسا کل این بنا فرو میریزد.
این قانون به این شکل قابلیت اجرا، بخشش قابلیت اجرا قطعا نداره، بخشش هم خوبه. این قانون باید اصلاح بشه.
وقتی مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور میخواهد وسط را بگیرد که بخشی از این قانون حجاب خوب است و بخشی هم قابل اجرا نیست، برخی دیگر در درون ساختار حکومت حتی با صراحت بیشتری میگویند این قانون اصلا قابلیت اجرا ندارد، مثل ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا که گفت قانون عفاف و حجاب باید ملغا شود نه اینکه اصلاح شود. قانونی که البته بسیاری از حقوقدانان و نخبگان پرهیز دارند از لفظ قانون برایش استفاده کنند و از آن به عنوان متنی ضد اجتماعی یا تعابیر دیگر همانند قرون وسطایی، ضد ایرانی، طالبانی، ضد ملی و تفرق افکنانه یاد می‌کنند. عبدالله ناصری فعال سیاسی منتقد آن را مبتذل‌ترین قوانین مجالس رهبری و به تعبیر او شر مطلق در جهت حفظ یکی از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی خوانده است. اما در دیگر سو حاکمان و مقام هایی هستند که برای منتقدان و نیز برخی از دولتیان که در اجرای قانون حجاب تردید دارند خط و نشان کشیدند. محمد حسین همدانی امام جمعه کرج گفته کسانی که سگ از سر و رویشان بالا می رود و در همان حال مشغول نماز خواندن می شوند مخالف قانون حجاب هستند. امام جمعه همیشه در صحنه و پر سر و صدای مشهد، احمد علم الهدا هم که یکی از همان افرادی است که در کلنگی شدن خانه و بنایی به نام ایران نقش بسزایی داشته، خط و نشان کشیده که قانون حجاب باید بدون کم و کاست اجرا شود.
او به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود این قانون ابهام و اجرای آن مشکل دارد گفت: مگر می توانید بگویید قانون حجاب از نظر من ابهام دارد؟
از نظر اجرایی حداقل منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوال ها و ابهام ها وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما می خوایم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزای دیگر رو خراب کنیم.
یک سوی این قانون مجلس شورای اسلامی قرار دارد با اکثریتی از اصولگرایان و تندروها که با رأی اقلیتی از مردم وارد مجلس شدند و این اختیار را دارند که حالا برای اکثریت جامعه قانون بنویسند. قانونی که برای بی‌حجابی مجازات‌های مالی سنگین چند ده میلیون تومانی تا حتی اعدام به عنوان افساد فعل ارز در نظر گرفته است. محسن برهانی، وکیل دادگستری در برنامه اینترنتی رسانه آزاد:
بزرگترین اشتباهی که در این قانون رقم خورده توسط طراحان اینه که حجاب و رفتارهای مرتبط به حجاب رو تبدیل کرده به اولویت اول ساختار سیاسی، اجتماعی و قضایی ایران. این که من یک مرتبه یک مسئله شرعی یا غیر شرعی رو تبدیلش کنم به مسئله اول، تبدیلش کنم به تنگه احد، تبدیلش کنم به خاک ریز اول، به دیوار برلین، این اولویت منه که این اصلی ترین مسئله ماست. این ربطی به شریعت نداره. قطعا در شریعت و در دین حجاب اولویت اول نیست، دومم نیست، دهمم نیست.
پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در چهار مرحله در سال‌های 1380، 1382 و 1395 و آخرین بار در سال 1402 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده. بر اساس این پیمایش در سال 1402 41% پاسخگویان با گزاره همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند موافقند و 45% مخالف این موضوع هستند. بقیه هم نه موافقند و نه مخالف. در حالی که در مورد همین سال 53% از پاسخ دهندگان در سال 1395 موافق و کاملا موافق و تنها 22% مخالف و کاملا مخالف بودند. با این وجود مهدی جمشیدی از بانیان این قانون در یک برنامه تلویزیونی مدعی است این قانون فقط 10% افراد لجوج را شامل می شود.
تمام دعوا بر سر یه اقلیت متجاهر لجوج 10% هست. قانون میخواد نشتی فرهنگی اونها رو علاج بکنه اگر از طریق گفتن و اینها نمیشه. بنابراین اصلا به نظرم جامعه وسیع نیست.
در پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 38% جامعه در برابر این پرسش که مواجهه آنها با بی‌حجابی خانم‌ها چگونه است، آن را بدون اشکال دانستند و 46% هم با آنکه مخالف بودند، اما گفتند کاری با آن نخواهند داشت. یعنی در مجموع 84% جامعه با این وضعیت کنار آمدند. این خود نشانی از تغییرات سریع فکری و عقیدتی جامعه ایران را نشان می‌دهد. همچنان که در سال 1395 وقتی از مردم پرسیدند آیا دین از سیاست باید جدا باشد 30% موافق بودند، اما در پیمایش 1402 به آمار خیره کننده 73% موافق رسیده است. با این وجود بانیان قانون از جمله ابوالفضل اقبالی در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد استدلال‌های عجیب دارد:
ما بسیار آدم‌هایی داریم که در همین شهر تهران از این وضعیت بیمار میشن و میرن بیمارستان و اونها آدم‌های سالمین. جوون 19 ساله‌ای که اومده اینجا سر خدمت سربازی از شهرستان اومده، سلامت جسمیش اقتضا میکنه که با دیدن این وضعیت تحریک بشه. حالا ایشون کاریکاتوری میگه شکاف دیوار. نه، شکاف دیوار نیست. شما میدونید فضای جنسی و اروتیک شهر تهران شکاف دیوار نیست. اتفاقا اونایی که بیانیه میدن کرامت زن، همونا میتو رو دارن رقم میزنن دیگه. خب میتو کجا بوده؟ میتو از کجا در اومده؟ میتویی که تو غرب و تو ایران بوده، همونایی که میگن مردان دائم و تحریک، همینا دارن تعرض میکنن دیگه. خب این تعرض بر اساس تحریک داره اتفاق میفته دیگه. من نمیگم تمام مردم ایران بیمارن، اکثریت مردان ایران چه هنرمند و چه سلبریتی و اینها از این منظر تحریک میشن که دارن این رفتار رو انجام میدن. پس میل جنسی واقعیته، شما واقعیت رو انکار نکنید.
جان باختن ژینا مهسا امینی و شروع جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 خیلی چیزها را تغییر داد. آن روزها زنان و جوانان صاحب خیابان شدند. موهای خود را بریدند، حجاب از سر برداشتند، در خانه و خیابان بازداشت شدند. بدنها و چشمانشان هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و حتی صدها نفر در اعتراضات خیابانی جان خود را از دست دادند.
از خون جوانان وطن لاله.
حکومت دست به سرکوبی وحشیانه زد، اما زنان و جوانان مخالف حجاب اجباری شجاعت و نترسیدن را در جامعه تکثیر کردند. نترسیدن در مقابل ذهن‌های اسیر ایدئولوژیک، حتی نترسیدن از چشم‌های پرخون ماموران حکومت. این شجاعت و برداشتن حجاب از سر هر روز تکثیر شد، تا جایی که حاکمان حالا حسرت پوشش و حجاب زنان در قبل از جنبش مهسا را می‌خورند. علی شکوری راد، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات، در گفتگو با دیدار نیوز:
ببینید، شما حجاب اجباری تو جنبش مهسا چه اتفاقی افتاد؟ کسانی که مخالف حجاب اجباری بودن تو جنبش مهسا هم دیگر رو پیدا کردن، تصمیم گرفتن که تمکین نکنن به موضوع حجاب اجباری، حجاب از سرشون برداشتن. در یه روز این اتفاق افتاد، اینا هم دیگر رو پیدا کردن. حالا دیگه هر چقدر حاکمیت زور میزنه دیگه نمیتونه برگردونه اوضاع رو به قبل از جنبش زن زندگی آزادی. الان برای حاکمیت یه رویاست که معیار حجاب رو برگردونه به همون حجابی که مهسا امینی داشت.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره دلیل در تأخیر ابلاغ قانون حجاب گفته بود: یک سری ملاحظات امنیتی به دلیل سالگرد 1401 رعایت شد. اما اگر چنین است و تنها اقلیتی مخالف قانون حجابند، پس چرا ابلاغ این قانون را به خاطر سالگرد جنبش مهسا و تنها برای اقلیتی مخالف به عقب انداختند؟ عزت الله زرقامی، رئیس سابق صدا و سیما، در یک برنامه تلویزیونی میگوید: مردم را اذیت نکنید، آنها به قانون حجاب عمل نمی کنند.
وقتی اکثریت مردم، غالب مردم، وقتی اینا قبول ندارن و عملا هم اجرا نمی کنن دیگه، یعنی راه میری میبینیش که اجرا نمی کن، حکومت هم به هر دلیل دیگه نمیتونه برخورد کنه، 2-5 سال آب منتفی میشه دیگه. خب دیگه مردم اذیت نکنن دیگه، نمی کنن دیگه. زور نیست دیگه.
جامعه پرتکثر و مخالف حجاب اجباری در مقابل بخشی از حاکمان و حامیانش قرار گرفته که اصلا نمیخواهند در این خانه قدیمی و فرسوده تغییر ایجاد شود. اقلیتی که همچنان درگیر یک ذهن اسیر از ایدئولوژی سال 57 گرفتار شدند. ذهنی از ارزش‌های ایدئولوژیک کهنه که امروز در بین اکثریت جامعه و به ویژه در بین زنان و جوانان ارزش و خریداری ندارد. البته بخش از نهادهای قدرتمند حاکمیت، همانند نهاد رهبری، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و یا نهادهای امنیتی و کلن نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، سرمایه و اعتبار اجتماعی خود را از جامعه و ملت نمی بیند. آنها به نهادها و مقامهای دیگری پاسخگو هستند و نه الزاماً به مردم. نهادهایی که پول دارند، زور دارند، اسلحه و قدرت امنیتی، قضایی و نظامی دارند. در مقابل جامعه منتقد هم دیگر سرمایه و ارزشی برای حاکمیت قائل نمی شود. برخی با صریح‌ترین مواضع به نقد حاکمان می آیند و برخی سعی می کنند اصلا حکومت را نبینند. برخی نافرمانی مدنی می کنند، حجاب از سر بر می دارند، تجمع می کنند و شعار می دهند. و حالا قانون حجاب و عفاف از آن متن‌هایی است که نه تنها اختلاف را بین برخی از خود حاکمان به وجود آورده، بلکه شکافی عمیق را در بین جامعه ایجاد می‌کند. جامعه را علیه جامعه می‌شوراند. با گزارش‌دهی یا جاسوسی در مورد حجاب یکدیگر، کاری که حکومت شوروی تحت رهبری استالین و یا آلمان شرقی از شهروندان خود انتظار داشتند که به نوعی اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و به مقامات دولتی گزارش دهند. روش‌هایی برای کنترل و سرکوب مخالفان سیاسی و حفظ امنیت رژیم. بر اساس قانون حجاب و عفاف، سازوکارهایی برای گزارش‌ها و شناسایی افرادی که به تعبیر نویسندگان آن بدپوششی یا بی‌عفتی کرده‌اند فراهم شده و یا کاسبان و مغازه‌داران و پزشکان و مدیران شرکت‌ها و حتی مجتمع‌های مسکونی مجبورند تصاویر دوربین‌های خود را به پلیس بدهند. یا در این قانون ایستگاه‌های تاکسی ملزم به جاسوسی شهروندان در موضوع حجاب شدند. جالب این که شورای نگهبان هم این تکلیف به تجسس را خلاف شرع و اصل 25 قانون اساسی ندانسته است. قانونی که در ذات خود می‌خواهد مردم را خبرچین کند.
برو بگیری تا
بفرایید. برو.
واقعا هیچ کار دیگه‌ای ندارید شما؟
من تو مشغولی ندارم که بخواید شما من
میگم ما چی دارم؟
حقم دارم. آقا دوست دارم.
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نیز در یادداشتی نوشته قانونی که اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود به معنای واقعی ضد قانون است. جامعه ایران با سیاست‌های چند دهه اخیر حاکمیت عملاً به جامعه‌ای دو قطبی تبدیل شده. فقط بین جامعه و حاکمان ما و آنها شکل نگرفته. در جامعه هم ما و شما بسیار پررنگ شده است. فقط در زمینه حجاب، تنش‌های لفظی و حتی درگیری‌های فیزیکی در خیابان‌ها بین حامیان حکومت با مخالفان حجاب اجباری ادامه دارد.
به حجاب من گیر داده. خانوم با تو هم یه لحظه صبر کن، کارت دارم. یه لحظه صبر کن، کارت دارم. می‌خوام ببینم برای چی به حجاب من گیر دادی؟
برای چی
به حجاب من گیر دادی؟ بی ادب. مگه من به چادر تو گیر میدم؟ آره؟
چادر من قانون.
به من توهین میکنی برای چی؟
قانونه.
مگه من به تو بی‌احترامی کردم؟ مگه من به تو بی‌احترامی کردم؟
در سالهای اخیر جامعه شناسان بر این باورند که جامعه ایران دچار از همگسیختگی، افول و یا فروپاشی اجتماعی شده است. به گفته تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس، در یک جامعه ممکن است فروپاشی سیاسی اتفاق نیفتد و حاکمیت با هر ترفند و تاکتیکی که شده سرپا بماند، اما فروپاشی اجتماعی دیده می شود. فروپاشی اجتماعی مانند این است که سیستم اعصاب بدن مختل شود. بخشی از جامعه ایران در جمهوری اسلامی و به ویژه در یک دهه اخیر از زندگی در این خانه رنج بسیاری برده. از خانه‌ای که حاکمانش آن را خیلی زود به خاطر نگاه ایدئولوژیک و نوع حکمرانی بسته خود زندگی زجرآوری را رقم زدند. سعید محیط‌فر جامعه شناس میگوید این متن حجاب و عفاف یک متن ضد اجتماعی و ضد جامعه است. یک متنی است که میخواهد جامعه را دو قطبی کند، اگر چه نمیتواند. متنی است که مردم را علیه مردم بشوراند و آنها را تقبیح کند. امروز جامعه شناسان و تحریگران یکی پس از دیگری نسبت به اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف هشدار میدهند. هشدار از عصیان و شعله ور شدن اعتراضات در جامعه‌ای خسته و دردمند از رنجی که هر روز حکومت برایشان ایجاد کند.
ابلاغ قانون حجاب و عفاف به چالشی میان مجلس و دولت بدل شده و نه تنها چالشی بین حاکمان و حاکمان، بلکه جامعه را هم در مقابل جامعه قرار داده. از وحید پوراستاد می شنیدیم.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده 22 رادیو فردا هستید و مجله فوربس فهرست 100 زن قدرتمند در سال 2024 میلادی، سال جاری که تنها 15 روز از اون باقی مونده، رو منتشر کرده. این فهرست بر اساس 4 معیار اصلی تعیین شده که عبارتند از پول، رسانه، اثرگذاری و حیطه‌های نفوذ. این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی در اختیار دارند و بر زندگی بیش از 1 میلیارد نفر تأثیر گذار هستند. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
نشریه آمریکایی فوربس فهرست سالانه خود از 100 زن قدرتمند جهان را منتشر کرد. در این فهرست زنان تأثیرگذار در عرصه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، سیاست، تکنولوژی و امور خیریه جای گرفتند که نشان دهنده قدرت و نفوذ روزافزون آنان در سطح جهان است. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و سیاستمدار آلمانی، برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفته و پس از او کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در رتبه دوم قرار دارد. در رتبه سوم جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، جای گرفته و کلودیو شینبام که در مهر ماه به عنوان نخستین رئیس جمهور زن مکزیک انتخاب شد، فرد تازه وارد به این فهرست است که در مکان چهارم قرار دارد. مویرا فوربس، معاون اجرایی فوربس، تأکید کرده است که فهرست امسال نشان می‌دهد نفوذ زنان در جهان فراتر از اقتدار سنتی گسترش یافته است. خانم فوربس افزود از بخش مالی و فناوری گرفته تا سیاست و فرهنگ، این زنان در بازآفرینی صنایع و اقتصادها نقش‌آفرینی می‌کنند و تأثیر جمعی آنان بر جهان بیش از همیشه است. در سال 2024 فهرست فوربس شاهد تأثیرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و جانت یلن وزیر خزانه‌داری این کشور که تاکنون جزو قدرتمندترین زنان در دولت آمریکا به شمار می‌رفتند به زودی موقعیت‌های خود را ترک خواهند کرد. با این حال ظهور شخصیت‌های جدیدی همچون جودیت سومین آتولوکا اولین رئیس جمهور زن جمهوری دموکراتیک کنگو نشان دهنده تحولات جدید و افزایش نفوذ زنان در عرصه جهانی است. از میان زنان فعال در حوزه هنر و سرگرمی نیز تیلر سویفت خواننده پاپ آمریکایی بالاتر از دیگران و در رتبه 34 قرار گرفته است. بیانسه نیز در رتبه 43 قرار دارد. فوربس برای تعیین رتبه بندی افراد در این فهرست از 4 معیار اصلی شامل دارایی‌ها، تأثیر رسانه‌ای، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ استفاده کرده است. تخمین زده می‌شود که این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دارند و بر بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نفوذ دارند.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان، دیدگاه های شما هم همچون بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران و کارشناسان و صاحب نظران میتونه بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا باشه، به شرط اینکه به دست ما برسه. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست تا با صدای خودتون با شنوندگان همراه باشید. به پایان 22 دیگر می رسیم و تا 22 دیگر خدا نگهدار تک تک شما.